کلاس اخلاق آقای فرهانی پنجشنبه 1 سال 1382.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد قال مولانا إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس العلم بكثرة التعلم ولكنه نور يقذفه الله في قلب من يريد الله أن يهديه فإذا أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله ثم استفهم الله يفهمك. خدا را به عظمت و به نورانیت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و نور دیده اون بزرگوار آقا امام صادق علیه السلام قسم می دهم که ما را به عظمت این دو بزرگوار که ایام عید سعید ولادت این بزرگوار است از عنایات و توجهاتشون در دنیا و آخرت بهره کافی و نورانیت لازم رو مرحمت بفرماید یه صلوات دیگه عنایت بفرماید. خداوند متعال قلب مقدس و نورانی آقا امام عصر از همه ما راضی و ما را در تحصیل رضا و جلب نظر اون وجود شریف نورانی توفیق هرچه بیشتر عنایت بفرماید. سلامتی آقا امام زمان یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. خب تقریبا اولین جلسه است که ما توفیق پیدا کردیم خدمت برادران عزیز و سربازان با اخلاص و انشاءالله با صفا و مجد آقا امام زمان در این مجموعه برسیم. من که خودم خدا را خیلی شاکرم که توفیق یه چنین زیارتی و خدمتگزاری فراهم شد. برادران عزیز، یک طلبه موفق چند تا خصوصیت بسیار اساسی و مهم داره. این خصوصیات رو هم از حالات علما میشه به دست آورد، هم از روایات میشه به دست آورد و هم یه مقداریش تجربه عملی خود بنده است. بالاخره از ابتدایی که بعد از پیروزی انقلاب وارد جریانات مختلف فکری شدیم و یه زمانی مثل خیلی از شما عزیزان، البته شما قطعا بهتر از ما، حالا ما هم تا یه حدودی شبیه شما عزیزان، دنبال مسائل مختلف دینی افتادیم و به اینجا رسیدیم. حالا از مجموع اینها من میخوام جلسه اول یه چند تا نکته عرض کنم، اما موضوع اصلی بحث ما همون بحثیست که فکر کنم چهارشنبه گذشته خدمت شما شروع کردیم. انشاءالله قرار بر اینه که مدرسه ولی اصل و جلساتشو جدا بکنیم، میام خدمتتون و اون بحث رو ادامه خواهیم داد. ولی حالا این جلسه اول یه چند تا نکته عرض کنیم. ببینید عزیزان، کسی که وارد حوزه میشه اولین مسئله مهمش باید هدف متعالیش از ورود به حوزه باشه. هدف متعالی ما در عصر غیبت به واقع باید آماده کردن خودمون اول و محیط اطرافمون برای ارتباط با وجود مقدس امام عصر باشه. در عصر غیبت، روایات ما اینطوری به ما میگن، در عصر غیبت مهمترین دغدغه یک شیعه عصر غیبت باید این باشه که چه کنه که ارتباطش با امامش برقرار بشه. چه کار باید بکنه؟ باید همه چنین دغدغه ای داشته باشن. ما طلبه ها اصلا آمدنمون به حوزه علمی باید برای این هدف باشه. یعنی الان اگر به من بگن آقا شما دانشگاه میتونی بری، یک مدیر اجرایی موفق در نظام مقدس جمهوری اسلامی میتونی باشه، نظامی که سفورش هم که رفتگری میکنه به تعبیر زیبای حضرت آیت الله مشکینی، آدم باید دست اون سفور رفتگر رو هم ببوسه اگه به این نیت خدمت کنه که در نظام امام زمان داره خدمت میکنه. میتونی مدیر باشی، میتونی این کارو بکنی، میتونی اون درسو بخونی، میتونی این میدون وارد بشی، چرا آمدی حوزه؟ همه تو این نظام مرتبط و متصل و تحت امر امام زمانه، اما چرا تو حوزه آمدی؟ من باید توی انگیزه و نیتم این باشه که حوزه به معنای اخصی متصل به امام زمان. همه متصلن، همه مرتبطن، همه باید تک تک ساعات و لحظات روز و شبشون به یاد امام زمان، در ارتباط با او، در مسیر خدمت به او باشن، اما حوزه یه معنای اخصی باید داشته باشن. این اول، این اولین مسئله، نیت و انگیزه من از ورود به حوزه، یعنی ورود به تعبیری که همه میشنویم سرباز خانه امام زمان. برادرها و عزیزا، من سوالم از خودم اینه، آیا این نیت رو من هر روز، هر لحظه، هر ثانیه تونستم تو خودم زنده نگه بدارم؟ آیا من به عنوان یک سرباز امام زمان که آمده ام در سربازخانه امام زمان تونستم این نیت رو برای خودم حفظ کنم؟ یک کسی مثل مرحوم آقای مطهری، مثل حضرت امام، مثل نزدیکتر ببرم تون استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله موسوی جزائری، ما تو زندگیش میبینیم که بله اینو تونسته حفظ کنه. حالا شاهد میارم که ما خودمونو مقایسه کنیم. یک کسی مثل مرحوم آقای مطهری وقتی که احساس کرد اسلام امام زمان احتیاج به ایثار داره، حوزه علمیه قم رو رها کرد، علامه طباطبایی رو رها کرد، امام رو رها کرد، رفت تهران، تو دانشگاه تهران شروع کرد داستان راستان نوشتن، برای اینکه از سربازیش رو نسبت به امام زمان اثبات کنه. بعد بخونی تو مقدمه عدل الهی ایشون نوشته این جانب چندین سال دارم قلم میزنم، در هیچ زمینه ای قلم نزدم الا اینکه در اون زمینه احساس کردم اسلام به قلم من احتیاج داره، در هیچ زمینه ای سخن نگفتم الا احساس کردم اسلام به سربازی من در اون زمینه محتاجه. ایشون وقتی که رفت تهران جزء خواص درس فلسفه امام و مرحوم های طباطبایی بوده، اما احساس کرده حالا داستان راستان باید بنویسه، نوشته احساس کرده حالا باید بیاد بره با اساتید آنچنانی دانشگاه تهران ایجاد رفاقتی بکنه که زمینه جریان انقلاب را در دانشگاه تهران برای ما به وجود بیاره. مثلا نهضت آزادی شریعتی چی که نمیخوام وارد بحثای دیگه بشم، داره تهران را از حوزه جدا میکنه، ایشون باید بره همه رو درست کنه، رفت درست کنه. این توانایی رو داشته، این اخلاص رو داشته، این تقوا رو داشته که سرباز امام زمان باشه، هر چه بخوان تو هر زمینه‌ای باید بتونه از وظیفه‌اش به وظیفه‌اش عمل کنه. همه باید در ارتباط با امام زمان باشن در عصر غیبت، اما من طلبه از الان که میام داخل این سربازخانه باید یه چنین آینده‌ای رو برای خودم تصویر کنم و تصویر کنم، باید آماده باشن، باید این آمادگی رو به وجود بیارم در خودم. مرحوم آقای مطهری آخر خط خودش به خانمش گفته، گفته خانم وقتی که تیر به مغز سرم خورد، سرم که افتاد، سرم روی زانوی پیغمبر. خانمی که خیلی گریه میکرد در فقد مرحوم آقای مطهری، گفته خانم چرا انقدر گریه میکنی؟ این سرم افتاده روی زانوی پیغمبر، رسول اکرم این طرف، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اون طرف، بهم گفتن مرتضی خوش آمد سرباز. این افق و دیده در اون مسیر حرکت کرده، قلم زده، سخنرانی کرده، اخلاص به خرج داده، جریان سازی کرده، استادش امام اینطوری ازش تمجید میکنه، مؤسس حوزه علمی قم شیخ عبدالکریم حائری اینطوری به استقبالش میاد، پیغمبر اکرم سرش بغل میگیره خوش آمد. حالا برادرا عزیزا، ما تو عصر غیبت اومدیم تو این سربازخونه. اگر مدرسه ولی عصر ما کمتر از مطهری برای انقلاب ما تربیت کنه، بدونید همه ما در انجام وظایف اون کوتاهی کرد. با جواب امام زمانو بدید. اگر مدرسه ولی عصر ما کمتر از آیت الله جزائری تربیت کنه، یه بزرگواری که در کوران انقلاب مسجدداری میکرده، اسلحه توزیع میکرده، جوونا رو اداره میکرده، جریان انقلاب رو داشته، کار علمی حوزویشو داشته، فقیه مسلط. من الان که میرم سر درس خارج بعضی از آقایون قوم، خدا شاهده وقتی بعضی از مطالب رو براشون نقل میکنم میگن فلانی، اسم نمیبرم، شما اینا رو کجا خوندید؟ میگم تو احقاد. سر درس کی؟ سر درس آیت الله جزائری. کی؟ تو شرایطی که کوران جنگ بوده، آقا یه پاش تو قرارگاه کربلا، یه پاش به ما مقنی درس میده. انقلاب اینطوری میخواد. من اگر آمدم تو حوزه امام زمان، آمدم سربازی امام زمانو بکنم، باید از الان تکلیف ما با خودم روشن کنم. من نمی نشینم، حق استراحت کردن ندارم، حق خواب ندارم، حق بتالت گذروندن ندارم، چون مهدی باید بیاد. کی باید بیاردش؟ من باید بیارمش، من باید بیارمش، این سربازخونه باید بیاردش. اگر این سربازخانه امام زمان تونست وظائفشو درست انجام بده، مهدی میاد، بعد بتونه انجام بده. باید صدها مطهری، صدها علامه طباطبایی، صدها امام، صدها آیت الله جزائری این حوزه تربیت کنه، برن تو میدونهای مختلف کار کنن. برادرها کار سنگینیه، کار سنگین. حوزه بخواد یه چهار تا نیرو تربیت کنه که یا تو مسائل اجتماعی مدیریت میکنن، اما تو مسائل تقوایی ضعیفن، تا میرن تو کار اجرایی لیز میخورن. تو مسائل مدیریتی قوی هست، تو مسائل تقوایی قوی هست، سواد ندارن، علمیت ندارن، اجتهاد ندارن. چون اجتهاد ندارن، یواش 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 منحرف میشن، انحراف خفی. یعنی بعد از یه مدتی میبینی فلانی طلبه است، فلانی شده مقلد چهار تا دانشجو منحرف، طلبه ای هم هست، عمامه ای هم سرشه، اما میبینی توهیه، حوزوی نیست، سواد نداره، درس حوزوشو خوب نخونده. اونا این آقا رو میکنن یه وسیله‌ای برای توجیه اقراض خودشون، دلشون دیگه دورمون میزنن. اسلامو با کی دور میزنن؟ با طلبای بی سواد، یا با طلبای بی تقوا، یا با طلبهای منفصل از مسائل اجتماعی و سیاسی. مشکل داریم. برادرا، عزیزا، پیغمبر اکرم فریاد زده که قسم از ظهری رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک، کمر مرا دو دسته شکونده. اینا رو رهبر عظیم و شأن ما میفرماد خواصی که یا ای برشون مشکل دارن یا او برشون مشکل دارن. ما اومدیم حوزه، اومدیم سربازخانه امام زمان. هدف رو بشناسید، انگیزه را درست کنید، خود رو هر لحظه در ارتباط با امام زمان ارزیابی کنید. هر لحظه، هر صبح، اللهم انی اجدد له فی هذا اليوم و فی کل یوم عهدا و عقدا. این شعار ماست. هیچ کس این شعار نتونه بده، من با تو حوزه بدم، با تو حوزه بدم. حالا برادرا، عزیزا، چند سال طلبه ای؟ جان امام زمان، امروز نیم ساعت بشیم خودتو در ارتباط با وظائف نسبت به امام زمان به عنوان یک طلبه ای که این کارا رو باید انجام بده ارزیابی کن. چقدر درس خوندی؟ چقدر کتاب خوندی؟ چقدر کار اخلاقی کردی؟ چقدر کار فکری کردی؟ چقدر کار اجتماعی کردی؟ چقدر کار کردی؟ اومدیم اینجا. من به طلبا بینی به بین الله چند نفر اومدن گفتن حاج آقا چرا انقدر ما تون تو حوزه را میری؟ اون روزم تو مرسی امام گفتم بلا و بلا من تون را میرم چون وقت کمه، وقت کم. عقبی هیچی ندارم، نه سرمایه علمی دارم، نه سرمایه تقوایی دارم، نه سرمایه مدیریتی دارم، نه سرمایه اجتماعی دارم. خورما بر نخیل و دستا کوتاه و امام زمان قائب و مسئولیت هم متوجه ما هاست. از ما خواستن کار کنیم. چقدر کار میکنیم؟ چقدر کار میکنیم؟ برادرها، عزیزا، اولین مسئله مهم ما درک اینه که آمده ام آماده باش 100% تا آمدن امام زمان در سربازخانه امام زمان. آماده باشیم، آماده باشیم، آماده باشیم تو سربازخانه امام زمان. که حالا بعد عرض میکنم چند تا کار باید بکنیم. یکی ندبه، یعنی هی باید نوحه بخونیم برای خودیم، در فراغ امام زمان اندر تربیتی گریه کنیم. ندبه، ناله، نوحه، گریه، اینا یه کار بسیار مهم ماست. تعلیم، تعلم، اینا کار مهم ماست. اون با ای با هم در ارتباط با سر افسران امام زمان قرار گرفتن. یعنی من بشناسم که الان امام زمان در اهواز یه افسری داره، منم سربازم، افسر امام زمان اونی که برای من خط مش معین میکنه کیه، برم هماهنگ شم. اینا اگر این کارا رو نکردیم والله ما من جواب نمیتونیم بدیم، جواب نمیتونیم بدیم. مشکل داریم. حالا شما عزیزان اومدی تو حوزه، بیاید خودمون رو ارزیابی کنیم، ببینیم چی داریم. مرحوم آیت الله معصومی نقل میکنن، این عالم عظیم و شأن خیلی عجیبه، ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرمه، میگفتن یه بنده خدایی بود تو جلسه ما، دیدم دهانش یه بوی عطر عجیبی داره، عطر، عطرش خیلی عجیب. صداش کردم گفتم بیا جلو ببینم، بگو ببینم تو چی کار میکنی که این دهانت یه بوی داره. این عطر شبیه عطر هیچ کدوم از این عطرهای معمولی بازار نیست. چیکار میکنی تو؟ گفت چه حاج آقا من یه شب خواب عجیبی دیدم. چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم توی یه جلسه نشستیم، وجود مقدس خاتم انبیا پیغمبر اکرم وارد میشن توی جلسه، رو میکنن به ما میگن شماها کدومتون خیلی صلوات میفرسته؟ گفت که ما همه ساکت شدیم، ما نمیدونستیم که کی بیشتر از دیگری، من چه میدونستم برادرم بیشتر از من صلوات میفرسته. دیدم میرسه پیغمبر اکرم به من اشاره کردن شما بیا جلو. من رفتم جلو، گفت شما از همه بیشتر صلوات میفرسته. دهان مبارکشون رو آوردن دهان منو بوسیدن. حاج آقا از وقتی که پیغمبر این لبهای مبارک رو سر این لبهای من گذاشتن دهان من این بو رو گرفته. ببینید عزیزا، ماها بوی امام زمان میدیم، بوی تقوا میدیم، یعنی فهمیدن مردم که من الان که اومدم طلبه شدم وقتی میرم خونه بوم باید عوض بشه، رنگم باید عوض بشه، ادبم باید عوض شد. سرباز امام زمان شد، وای به حال وقتی عمامه بیاد سرم. باید هم بیاد ها، نمیتونی بگی نه. اگر رئیس قرارگاه فرمان داد که تو باید طلبه شو بشی، یه طلبه اومد بهش گفتم ما چرا طلبه ملبس میشی؟ با حاج آقا هنوز به اونجا نرسیدم. گفتم یعنی تو واقعا میخوای وقتی طلبه بشی که باور کنی به جایی رسیدی؟ خب وای به حالت که اینطوری باشه. بنده که الان طلبه شدم عمامه سرم گذاشتم یقین دارم به اینجا نرسیدم، چون بهم دستور دادن میذارم. یعنی تو واقعا میخوای وقتی مهمن بشی که خودت احساس کنی به جایی رسیدی؟ نه خیر، دستور بهت دادن باید بذاری، چون افسر داره امام زمان، تو هم سربازشی. دستور دادن میگی چش من که لیا، بنده الان بهم دستور دادن دارم برای شما جلسه اخلاق میذارم، من چه کارم؟ اخلاق کجا و بنده کجا؟ والله هیچ ارتباطی بین من و اخلاق وجود نداره، والله میگم وجود نداره هیچ. اما مجبورم، دستور دارم به من اطاعت میکنم. شما هم الان باید به یه جایی برسید که خودتون بدونید دو سال دیگه صداتون میکنن آقا تو تکلیف شرعی داری معمم بشی، میگی چشم. اما وای به حال کسی که بو رو نداده لباس رو پوشیده. بخواد بره نماز جماعت بخونه بلد نیست، بلد نیست نماز بخونه، بندگی نمیدونه یعنی چی، تقوا نمیدونه یعنی چی، بعد این بخواد بره بشه عصبه نماینده مهدی تو مسجدش، تو منزلش، تو خانوادهش، نماینده حضرت صادق. بدون آمادگی برادر آوردنمون تو سربازخونه امام زمان بومون عوض شده، رنگمون عوض شده، حالاتمون تغییر کرده، چی به دست آوردیم؟ این سفره زیبای امام زمان تو این سربازخانه چقدر گیرت اومده؟ چقدر گیرت اومده؟ میگفت که این طلبه میگفت من مشکل داشتم نجف خدمت آقا شیخ انصاری رسیدم، گفتم آقا من مشکل دارم برامون آقای شیخ انصاری شیخ اعظم فرمودن فلانی تو باید بلنشی بری تبریز بخونید، این داستان خیلی قشنگیست برامون آیت الله دسته تو داستانهای شگفت دارن. گفت شما باید بری تبریز آقای شیخ انصاری. میگه من گفتم باشه آقا شما امر میکنید میرم تبریز. اومدم تبریز، رفتم منزل عالم بزرگ شهر تبریز آقای امام جمعه نامی بود، برای خونه رسیدم شبم رسیده بودم، گفتم آقا مهمانتونم، منو بردن بیرونی هم خوابیدم، خیلی هم تحویلم نگرفت. میگه صبح دیدم در خونه این آقای امام جمعه را میزنم، در خونه را زدم، این آقای امام جمعه رفت دید بزرگ تجار تبریز آمده در خونه، آقای امام جمعه مهمانی داری؟ گفتم بله. اجازه میدی این مهمان شما رو ما ببریم پذیرایی کنیم. ما رو تحویل این تاجره داد، رفتیم خونش، یک نهار مفصلی ترتیب داد، همه این تجار تبریزی رو دعوت کردشون، گفت مردم من دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که وجود مقدس امیر المؤمنین حضرت امیر سوار بر اسب داره میاد تبریز. خدایا ببین اونا چقدر هوای ما رو دارن، ما چقدر هوای اونا رو داریم. میگه دیدم امیر المؤمنین داره میاد تبریز. این تاجره میگه، میگه من دویدم جلوی اسب حضرت امیر، رکاب اسب رو گرفتم، شروع کردم دست و پای آقا امیر المؤمنین رو بوسه زدن. گفتم آقا مشرف فرمودی تبریز رو دارید؟ فرمودن بله، من یه حاجتی دارم، به خاطر حاجتم دارم میام تبریز. میگه من از خواب بلند شدم، گفتم امیرالمؤمنین از نجف داره میاد تبریز، پس حتما یکی از سربازان امیرالمؤمنین از نجف اومده تبریز، مشکلی داره. اومدم گفتم اگه این آقا اومده باشه دیشب کجا رفته؟ لابد رفته منزل عالم شهر. رفتم دیدم بله این آقا دیشب همون موقع که من خواب دیدم که امیرالمؤمنین آمده، این آقا هم وارد تبریز شده. رفتم دیدم این آقا خونه امام جمعه است، الان هم مثل که ایشون مشکلی داره، خودش هیچی نگفته، هیچ من نگفتم، هیچ ابدا. امیرالمؤمنین رفته حل کرده. امیرالمؤمنین چطور حل میکنه؟ چون امیرالمؤمنین شیخ انصاری داره، شیخ انصاری تو نجفه، شیخ انصاری وصله، تو میری شیخ انصاری رو پیدا میکنی، وصلت میکنه به امیرالمؤمنین. تا شیخ انصاری پیدا نکنی که وصلت نمیکنه به امیرالمؤمنین. تا آیت الله جزائری پیدا نکنی، تا اون افسر رو پیدا نکنی، تا تحت امر و تحت تکلیف نباشی که وصلت نمیکنن به امیرالمؤمنین. آقا این حوزه صاحب داره، کس داره، برنامه داره. شیخ انصاری بهش میگه برو تبریز، قبل از او امیرالمؤمنین نمیفرسته تبریز. این حسابی داره این عالم. این مرجعیت، این علما، این افسران درجه یک برنامه دارن. آقا تو اومدی تو حوزه به اینجا برسی، اومدی ارتباط برقرار کنی. میگه همونجا برام یه مبلغ زیادی پول جمع کردن، پولا رو برداشتم آوردم تبریز، آوردم نجف، یه خونه خریدم، مثل الان خونه در اختیار احفاد اون مرحومه. ما برنامه باید داشته باشیم. معنا نداره یه کسی میگه من طلبه امام زمانم بعد مشکل دارم. چطور ممکنه تو مشکل داشته باشی؟ تو باید اینجا بتونی در این حوزه با این اصولی که عرض کردم کارات انجام بدی. چقدر لذت میبری، چقدر ارتباط داری، چقدر بهره میبری. اونم تو مدرسه ولی عصر. آدم اسم مدرسه ولی عصر رو هر روز باید صد بار بگه، ولی عصر، ولی عصر، ولی عصر. ارتباط برقرار کنه، احساس بکنه. ممکنه یه طلبه دیگه من تو مدرسه ولی عصرم، تو مدرسه امام زمانم، بعد معلوم بشه درساشو نمیخونه، مباحثاتش انجام نمیده. ممکنه چنین چیزی؟ اون شهید بزرگوار آیت الله صدر میگو من هر روز میرفتم روبروی ذریح امیرالمومنین مینشستم، درسامو تکرار میکردم. بعضی وقتا که نمیرفتم آقا میومد به خواب بعضیا، به فرزندم سید محمد بگید نیومدی امروز مباحثه؟ امیرالمومنین نیومدی امروز مباحثه؟ اون صدره، اونم مبانی منطقی استقرائشه که برسند راسل رو میذاره تو جیب ساعتیش، شهید صدر بخونید. اونم فلسفتوناشه، اونم اقتصادوناش، اونم مرحوم آقای مطهریه که به خانمش میگه، که خانمش شنیدید اینا را، خانمش میگه دیدم بدن آقای مطهری میلرزید تو رخت خواب. گفتم چه تا آقا قبل از شهادت چند فاصله مختصری و خانم دستتو بیار، دستتو بیار، دستش ما گرفت گذاشت رو لبهاش، گفت هنوز گرم لبام، اینا جای بوسه پیغمبره. اومد لبهاشو گذاشت رو لبهام، شروع کرد این لبهامو بوسیدن. اون مطهریه، اون صدره، اون شیخ انصاریه، اون آیت الله بهجته، این آیت الله جزائریه، اون
آقا سید علیه، منم اومدم تو این جرکه. متوجهید اومدید کجا؟ متوجهیم وارد کدوم میدون شدیم؟ متوجهیم باید جواب ثانیه هایی را که توی خود مدرسه ولی عصر میگذرونید بدید؟ هم درس بخونید، هم تقوا، هم ارتباط، هم انجام مسئولیت های مختلف تحت امر افسر امام زمان، تحت امر این افسر بزرگواری که وقتی قم تشریف میبره میره زیارت آیت الله بهجت، اونطوری آقا احترام میکنن به ایشون، میدونن همش ارتباط هست توی عالم، حساب هست توی عالم. بپرسید، بنده که نبودم، از این دوستانی که خدمت آقا بودن، از آجاهای پاکباز سوال بکنید، از آجاهای فلاحی مقدم سوال بکنید. میدونید برادران، میدونید عزیزا، من اصلا اینا رو نمیگم که ما فردا بریم این ور اونور بشینیم برای بین خودمونه، اینا یه خانواده داخلی مونه، حدود و سقور کار باید دست ما بیاد. میدونی چه بار سنگینی داری؟ چقدر باید کار بکنی؟ برادرها سال تمام شده، امسال احساس میکنید امام زمان از اون راضیه؟ امسال احساس میکنید به وظایفتون عمل کردی؟ نمره، معدل، کارنامه، کارنامه ظاهری، کارنامه باطنی، چه کار کردی؟ این روایت هم رو ترجمه کنم، من خیلی طولش دادم، چند تا نکته دیگه داشتم، موندیم توی نکته اول، عنوان بصری. حالا داستان عنوان و امام صادق داستان خیلی قشنگی، که اول امام صادق عنوان رو نپذیرفت، بعد توسل کرد، بعد چه کرد، بعد راه پیدا کرد، آخرش امام صادق به عنوان این جمله را فرمود، عنوان لیس العلم به کثرت تعلم. عنوان علم که با خوندن نیست، لکن نهو نورون یقذفه الله فی قلب من یرد الله ان یهدیه. علم نوره، چقدر از کانون نور مهدی تو این سال این نور به قلوب ما تابیده، چقدر. خدایا نکنه وضع ما بدتر از بقیه بشه. کاسبه نمیاد سر رودخونه، اما ما رو آوردن تا کنار دریا تشنه بمونی. نورون یقذفه الله فی قلب من یرد الله ان یهدیه. بعد فرمود فاذا اردت العلم، اگر علم میخواد، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی را در خودت پیدا بکن. وطلب العلم، علم را طلب کن. چطور؟ به استعماله. چند تا مسئله یاد گرفتی؟ چقدر عمل کردی؟ اگه این کار کردی، اگه بنده شدی، اگه مرتبط شدی، اگه خواستی واقعا حرکت کنی، تو مستفهم الله، از خدا بخوا، از خدا طلب فهم کن، یفهمک، خدا بهت میفهم. اینو چقدر لمس کردید برادران؟ چقدر لمس کردید؟ چقدر ارتباط برقرار کردید؟ چه کردیم تو این سال؟ آمدید مدرسه ولی عصر، خدا شاهده برادرها عزیزا، هر کس به هر جا رسید، همین 3 سال 4 سال اول طلبگیش رسید، هر کس به هر جا رسید، فونداسیون طلبگی ما الان ریخته میشه. هر کار بخواد بکنه، درس خونیم، عابدیم، عالمیم، متخلقیم، الان وقتش. بیا برنامه ریزی بکن، بیدی کاری بکن. حالا این ارتباط 7-8 تا نتیجه داره که من نتیجه هاشو انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد به شما، از تو زندگی با همین علما. اصلیش این ارتباطه، مراقبه کنیم که ما در محضر مهدی، در سربازخانه مهدی، در مدرسه ولی عصر، تحت کنترل او، برای آماده کردن خود و جامعه برای آمدنش آمده. مراقبه کنیم، اینو تمرین کنیم هر روز، با تمرین. خیلی عقب کارمون خوب میشه. اگر این کارو درست بکنید با خدا قسم دیگه نه استاد میخواید، نه مربی میخواید، نه معلم میخواید. خودتون استادی، خودتون مربی، خودتون معلمی. میبره، میکشونه، میبره. خود خود آقا همینطور که عرض کردم همه کاراتو درست بکن. بیایید عزیزا این ارتباط برقرار بکنید. خوش به حال اون طلبه ای که گفتم، اون آقای طلبه یه بنده خدایی میگفت از این طلاب بین خود ما هم هست طلبه، من شاید راضی نباشه اسمشو ببرم. میگفت که حاج آقا من اولش که آمدم خانواده راضی نبودن، خیلی اذیتم میکردن. یه روز که رفتم خونه دیدم نمیشه که بعد بهتر شده. به والدی که مراجعه کردم چیه قضیه، گفت بابات خواب دید، خواب دیده که آقا امام زمان آمدن بهش فرمودن که فلانی چرا این سرباز ما رو انقدر اذیت میکنی، چرا افتخار نمیکنی عزیزت اومده سر سفره ما. میگه دیدم بابات بلند شد از خواب گریه میکرد، هی میگفت نه آقا من اشتباه کردم، من دیگه ملاحظه سرباز شما را میکنم، افتخار میکنم. خیلی خدا دوستمون داشته سربازمون کرد. خیلی خدا دوستمون داشته عزیزان. و درس امروز ما، مراقبه ما از مسئولیت های ما در مقابل امام زمان. افق بلند، راه طولانی، بار سنگین، توان کم، چقدر باید کار کنیم. عمده‌ترین کارمون هم همینه، بنده خدا بشیم، بوی بندگی خدا از ما بیاد، بوی مهدی بدیم، بوی رسول الله بدیم، بوی تقوا بدیم. نکنه برادرها یه کسی بگی من یه هفته تو مدرسه بمونه، وقتی میره خونه ببینن نه خیلی شد، خیلی اهل لغوگویی، خیلی خدا اینا کرده اهل گناه، اهل سهلنگاری. نکنه ما مانع بشیم، نکنه مسئله ما مسئله او آقایی بشه که دستشو گرفته جلوی امام زمان خودش مانعه، هی میگه آقا بیا. نکنه، خیلی کار داری. ای قربان کرمت مهدی جان، آقا جان، ما رو اووردی آقا، دعوتمون کردی، خودت هم باید دستمونو بگیری. ما این فقر رو نداری، سهلنگاری و کوتاهی، باید خودت آقا کمکمون بکنی، دست ما رو بگیری، رامون بندازی، درس خوندن رو یادمون بدی، لذت فهمیدن رو یادمون بدی، لذت عبادت کردن یادمون بدی. آقا نداریم، من از زبان خودم عرض میکنم، اگه یه نگاهی بندازی مهدی جان، میگم اون ابو راجح حمامی، میگم اون شیعه شهر هله، میگم این خیلی عاشق بود و شب جمعه و در خانه امام زمان، میگم خیلی عاشق بود، خیلی نیایش میکرد، دعا میکرد، میگفت فهمیده بودن این شیعه است، گرفتنش خیلی زدنش، خیلی کتکش زدن، خیلی اذیتش کردن، دیگه مردم اومدن گفتن بابا این دیگه مردنیه ولش کنید، بردن انداختنش تو آشغالجونی شهر اله، تو مزبله. فردا صبح اینا گفتن این دیگه مرده است، گوششو بریده بودن، دماغشو بریده بودن، خورد خمیرش کرده بودن. فردا صبح دیدن صف اول نماز جماعت ابو راجح آمده نشسته، صورت نورانی، تارن آبلهی بوده صورتش، دیدن اثر و آثاری هم از آبله نیست. جمع شدن شیعیان شهر اهله، ابو راجح وضع تو خیلی خراب بود، چی شد؟ گفت هیچ، منو انداختن توی آشغالدانی و تو بدبختی و ما وضع منه ها، من خودم رو دارم میگم، میگم آقا من خودم رو انداختم تو آشغالدونی مهدی جان، فقط وضعم خرابه و اعمالم، گناهانم، اشکالاتم، سهلنگاری هام، مسئله هام، خودم رو گذاشتم تو محل همه کثافات، همه حضورات. میگه من همینطور که استاده بودم تو اونجا، زبانم رو هم بریده بودن، مثل که خیلی گفتم من چه کار بکنم، تنها چیزی که به ذهنم رسیدی بود که برگشتم رو به مقام مهدی، رو به مقام صاحب، دارن مقامی سر شهر هله. میگه همین که برگشتم دیدم یه آقایی داره صدام میزنه، میگه ابو راجح آقا، هیچی هم نگفته بودم من، میگه ابو راجح آقا چه میخواهی از ما؟ گفتم آقا چشمامو که باز کردم دیدم نور دیده ی زهراست، آقا مهدی فاطمه است آمده. گفتم آقا حالا که شما آمدی دیگه من حاجتی ندارم، آقا حالا که سری به ما زدی مهدی جان، از زبان شما بگم ها، بگم آقا ما اومدیم مدرسه ولی عصر، ای قربان نام نورانی تو آقا، ما خدمتگزار مدرسه ولی عصریم آقا، اگر یه سری به سربازانتون در مدرسه ولی عصر بزنید مهدی جان، یه نگاهی به ما بیاندازی آقا، همه مشکلات ما را یه نیم نگاه تو آقا حل خواهد کرد. میگه دیدم آقا امام زمان ابو راجع میگه آمد یه دستی به صورت من کشید، این صورت سیاه شرده آبله دار من نورانی شد، یه آبله ها رفت پس هم خوب شد، الان اومدم اینجا. ای قربان قدمت مهدی جان، آقا جان یه سری به سربازانت مهدی جان، آقا جان به مدرسه ولی عصرت بزن. یه صدا هم زد آقا ابوالفضل العباس روز عاشورا، 34 سال ادب نشون میداد عباس، هر کس که خوب ادب بکنه در مقابل امامش، در مقابل مهدیش، آقا جوابش رو میده. عباس هم 34 سال هرچه بیود هرچه میشده میگفت سیدی و مولای، امامی و مقتدای. بعد 34 سال ابا عبدالله دید یک دفعه صدا میزنه یا اخا ادرک اخاک العباس، برادر برادرت عباس رو دریاب. میدونی چرا؟ عاشق جعفر فرموده چون وقتی از اسب به زمین افتاد، این چشم تیر خورده رو که باز کرد دید یه خانم مجلله ایت آمده، آمده بالا سرش، ولدی عباس خوش آمدی فرزندم نور دیدم. خدایا ام البنین که مدینه است، خوب که چشما رو باز کردید زهراسا، زهراس که آمده خوش آمد به عباس میگه، صدا زد برادر برادرت عباس حسین با عجله آمد، آمد راوی میگه دیدم از اسب پیاده شد، یه چیزی را بلند کرده میبوسید، به چشمانش میمالید، هی نگاه به آسمان میکرد و نشان میداد. خدایا چه دیده عبا، چه دیده حسین؟ میگه نگاه کردم دیدم دست بریده یه ابوالفضل. خدا را به عظمت باب الحوائج، به عظمت وجود مقدس ابوالفضل العباس، انشاءالله حاجات شما، توجهات شما به محضر مقدس آقا امام زمان بی پاسخ نماند و انشاءالله قلب مقدس امام زمان از همه ما، مخصوصا شما سربازان و ارادتمندانش، راضی و خوشنود قرار بدهد و انشاءالله ما را در انجام وظائف سنگینمون نسبت به امام زمان، در تبعیت از ولایت و رهبری، در اطاعت از نماینده عظیم الشأن آقا و مسئول حوزه‌های علمیه استان، توفیقات مضاعف عنایت بفرماید و انشاءالله عاقبت امر همه ما ختم به خیر و ما را جز یاوران مهدی فاطمه محشور بگرداند به نبی.